بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات نت بفرمایید. شب جمعه است، متعلق به حضرت مهدی ارواح نافداه. یه آیه بخونیم در مورد مسئله مهدویت. خدا در قرآن میفرماید، فاصله بدیم، خب، خدا در قرآن در سوره آل عمران آیه 200 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای اونایی که ایمان آوردید، صبر داشته باشید، مصابره هم بکنید، مرابطه هم بکنید، تقوا هم داشته باشید تا رستگار بشید. در اینجا ما روایت داریم منظور از مرابطه یعنی رابطه با حضرت مهدی علیه السلام. حالا اگر آدم میخواد رستگار بشود چه بکند و چه مقدمات نیاز تا انسان به امام زمان علیه السلام برسد، اینو من توضیح بدم. اولین گام اگر انسان میخواد رستگار بشه و به حضرت مهدی علیه السلام برسه، صبره. صبر در مقابل گناه. انسان اگر گناه رو ترک بکنه، محضر حضرت مهدی علیه السلام خواهد رسید. فقط همین یکی، ترک گناه. آقایی بود، خوبه؟ من امروز میخوام دیگه خیلی یواش حرف بزنم آقای امتیاز. بله. آقایی بود دنبال بود حضرت مهدی علیه السلام رو ببینه. دعا، مناجات، گریه زاری، اما نشد. یه وقتی بهش الهام شد که حضرت مهدی علیه السلام توی شهر دیگر، شما برو اونجا، امام زمان را اونجا خواهید دید. این بنده خدا بلند شد آمد رفت تو شهر دیگه. بعد خط میگرفت، باز بهش الهام شد که امام زمان علیه السلام فلان روز در دکان فلان آهنگر توی بازار آهنگران، برو اونجا. آمد توی بازار آهنگران، بر اساس همون وعده دید امام زمان ارواحنا فدا با یک پیرمرد قفل‌سازی دارن حرف زدن. سلام کرد، جواب شنید، امام فرمودن ساکت. بعد دید یه پیرزنی داره میاد. پیرزنی که آمد رسید به اینا، رو کرد به قفل‌ساز، با آقای قفل‌ساز، این قفل رو میبینی دست من؟ من اینو میخوام بفروشم. من 5 شایی پول نیاز دارم. از اول بازار تا اینجا که آمدم، به هر که گفتن 3.5 شایی بیشتر از من نخریدن. من 5 شایی پول نیاز دارم. میشه شما اینو به 5 شایی از من بخری، من مشکلم حل بشه؟ قفلساز قفل رو گرفتن، یه نگاه کردن، فرمودن خانم این فقط یه کلید نداره، ما اگر یه کلید براش درست بکنم 10 شایی ازت میخرن، الانم هم همینجوری 8 شایی میارزه. گفت آقا شما 5 شایی بده، بقیهش مال خودت. گفت نه، وقتی که 8 شایی میارزه، من 7 شایی ازت میخرم، 1 شایی برا سود. پول داد، پیرزن برگشت. امام زمان ارواح نافدا فرمودند ببینید، برای دیدن من دنبال رمل و جفل و گریه و زاری نرید، مانند این قفل ساز باشید، من میام دیدنتون. این آقا چون با انصاف، من میام دیدنش. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه، ایشون نقل شده که وقتی میرفتن نونوایی میخواستن نون بخرن، پول میدادن به نونوا، میگفتن آقای نونوا، نونا دونه چنده؟ مثلا میگفت دونه 1 تومن یا 1 درهم. میگو پس من 2 درهم بهت میدم، با وضو برا من نون بپس. اینجور احتیاط میکردن. سر سال که میشد سید ابن طاووس خمس نمیداد، 4/5 میداد. میگو 1/5 مال خودم، 4 برابر خمس میداد. شیخ مفید رضوان الله علیه یه شبی خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن تو خوابش، دست حسن و حسین هم گرفته بودن، فرمودن علمهم الفقه. یه آقای شیخ مفید میگه من موندم به تعبیر خواب چیه. اتفاقا فرداش دیدم سید رضی و سید مرتضی را دستشون و مادرش گرفته، آورد و علمهم الفقه. فهمیدم که اینا آینده بزرگی دارن. چند سال گذشت، بعد چند سال یه وقتی آقای شیخ مفید رضوان الله علیه به این بچه ها شونه داد، شونه که برای ریششون رو شونه کنن، به سید رضی و مرتضی نداد. سید رضی و مرتضی رفتن پلو مادرشون گله کردن، گفتن مادر به همه استاد ما شونه داده، به ما شونه نداده. مادر سیدین بلند شد آمد پلو شیخ مفید، گفت آقا چرا به همه شونه دادی، به بچه های من ندادی؟ شیخ مفید فرمود اونا ریش ندارن. ای 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 بابا اینا دامادوارن، محاسن در آوردن. شیخ مفید فرمود روز اولی که این بچه ها را آورده چون خیلی زیبا بودن، من در این چند سال تیز به بچه ها هنون عمقی نگاه نکردم، لذا فکر میکردم هنون ریشتر نیاوردن. ببین احتیاط های اینجوریست که شیخ مفید میشه رفیق امام زمان علیه السلام و سید ابن طاووس هم اینجوری. آدم اگر میخواد به امام زمان برسه واقعا باید گناه رو بذاره کنار. یه نمونه دیگه خدمتتون بگم، مقدس اردبیلی رضوان الله علیه خب معروفه که با حضرت مهدی علیه السلام مرتبط بود. ایشون میگه یه شب بلند شد از خواب، دید نیاز به غسل داره. میگه مقدار پولی هم یه کسی به من داده بود هدیه، پولا رو برداشتم نصف شب رفتم در حمام گرمابه عمومی، دم زدم بنده خدا در واچ، گفتم آقا اجازه میدید بیام همون؟ گفت نه بابا برو دنبال کار صبح بیا. گفتم میخوام نماز شبم قضا نشه. گفت بار دنبال کارت بابا، نماز صبحت هم بخونی خوبه. گفتم من حاضرم پول دو نفر رو بدم. گفت نمیشه. گفتم پول سه نفر. گفت نمیشه. گفتم پول پنج نفر. گفت نمیشه. گفتم نگاه هر چه پول دارم مال تو. گفت بیا برو، بیا برو، مشتری خوبی هستی. تمام پولاشو داد نماز شبش قضا نشه. این میشه یاور امام زمان. خب بعض وقتا بزرگوارا ما یه گناهانی مرتکب میشیم که اینا گناه کبیره است، ولی فکر میکنیم که اینا گناه نیست، اینا مانع میشه. مثلا ما در قرآن کریم یکی از گناهانی که خیلی بزرگ ذکر شده اینه: الذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کسانی که دوست دارن تشویقشون کنی به خاطر کارهایی نکردن، یک سره ازش تعریف تمجید کنی. آشپزیش به درد نمیخوره، دوست داره بهش بگن وای خانم فلانی یک آشپزی داره، انگشتات هم میخوای بخوری. طرف میگه املت سیاه چجوری درست میکنن؟ املت سیاه روغن میریزی، گرجه هم میریزی، تخمرغ هم میندازی، بعد میری با گوشی شروع میکنی با خواهرت حرف زدن، املت سیاه خودش درست میشه. آقا بنده خدا مثلا استاد دانشگاه است، خیلی علم نداره، ولی دوست داره بهش بگن استاد نابغه دانشگاه دنیا. بعضی از این مسئولین ما اینجوری هستند دیگه، طرف هیچ کاری نکرده، انتظار داره یک سره چاخانش کنی، این آقا از وقتی آمد دنیا عوض شد. بعضی پدران آقا هر کی این روحیه رو داشته باشه، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، خدا میگه ما میبرمش جهنم، خیلی فجیعانه میبریم جهنم، بعد راه نجاتی هم براش وجود نداره. خیلی اینا تهدید سنگینی ها. یا مثلا یکی از گناهانی که در قرآن ذکر شده اینه: و یمنعون الماعون، یمنعون الماعون، اگر یعنی شما وسیله زندگی داری، اتو، سماور، جاروبرقی، همسایت آمد درخواست کرد ندادی، یمنعون الماعونی، میشه گناه. ما میدیم میگیم نه بابا اگر ما جاروبرقیمونو بدیم آشغالاشمون خرابش میکنه، ماشین لباسیمونو استفاده کنه، بچه‌هاش ایدز داشته باشن، منتقل میشه از طریق لباس، بچه‌های ما تالاس میگیرن. پس ترک گناه گام اول بزرگان. گاهی وقتا ما میبینیم دیگه تو زندگی درگیریم، گاهی وقتا دروغ ها آجاقا فرمودن، دروغ حتی به شوخیش ممنوعه، گاهی وقتا ما به جدی به شوخی غیبت دروغ زیراب زنی پشت سر حرف زدن. پس گام اول ترک گناه. دوم و صابرون، آدم اگر میخواد به حضرت مهدی علیه السلام برسه گام دومیه، باید در مقابل دشمن وایسته. صابرو مصابره یعنی صبر در مقابل دشمن. دشمن بشناسیم، امروز دشمن اسلام کیه، دشمن شیعه کیه، در مقابل دشمن با قدرت آدم وایسته، نه اینکه یواش یواش بره خودش بشه نوکر دشمن. یه روایت داریم از امام حسن عسکری علیه السلام. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که مؤمن 5 تا نشانه دارد، زیارت 40 امام حسین. این روایت رو معمولا تو 40 خیلی ها میخونن، بسم الله رو در نماز بلند گفتن، نماز مستحبی 51 رکعت خوندن، مهر گذاشتن. پس یه بار دیگه من بگم، مهر گذاشتن تربت کربلا، بسم الله رو بلند گفتن، 51 رکعت نماز مستحبی، انگشتر رو دست راست کردن و زیارت 40. میدونی چرا؟ چون در اون زمان دشمنان اهل بیت این 5 کار رو انجام نمیدادن، بسم الله رو بلند نمی گفتن، نماز مستحبی نمی خوندن، انگشتر رو دست چپ می کردن، امام حسین هم که قبول نداشتن، امام حسن عسکری ایروت فر بود. یعنی حتی بسم الله رو داری میگه باید جوری باشه ضد دشمنت باشه، در مقابل دشمن باید وایستی. در یک من قضیه تاریخی بگم خدمت رفقا، معاویه امرؤ السو خاص، گاه ما میخوایم ملت رو دشمن حضرت علی علیه السلام کنیم، چه بکنیم؟ امرؤ السو من یه فکری بکنم میام پر. بعد آمد گفت نگاه کن پیر مردا که به درد ما نمیخورن، اینا نه مرد جنگن نه عوض میشن، جوانان هم به راحتی نمیشه عوض کرد، فقط بعد سرمایه گذاری کرد رو بچه های کوچیک. شما دستور بده از امشب برن سرشماری کنن، هر بچه کوچیک رو یه بره بدن بگن معاویه داده. این مامورای معاویه میرفتن بچه ها رو بره میدادن، میگفتن معاویه داده، بچه هم خوشحال میگفتن دستش درد نکنه معاویه، چقدر آدم خوبیه. 5-6 ماه گذشت، بره ها بزرگ شدن، بچه هم با بره ها انس گرفتن. امرؤ اومد گفت حالا وقت شما معاویه، دستور بده مامورات شبانه برن بره ها رو بگیرن بگن ما سربازای علی هستیم، علی دستور داده. آمدن بره ها رو به ایتره جمع کردن، بچه ها کینه امام علی رو به دل گرفتن، لذا بسیاری از اینا تو کربلا که با امام حسین درگیر شدن از اون بچه ها. دشمن میدونه چه بکنه، لذا آدم باید زرنگ باشه، بشناسه حتی دشمن اگر بهت بره داد دنباله که میخواد علی رو ازت بگیره، خیلی حواسا جمع باشه. شما امروز نگاه بکنید، یه زمان دشمن دنبال بود اسلام از بین ببره، یه زمان به این فکر افتاد نه اصلا شیعه سنی رو به جون هم دیگه بندازه برادر کشی. الان یمنی ها رو کی میکشه؟ یهودی ها که نمیکشن، مسلمان ها میکشن، تو افغانستان، تو پاکستان، تو عراق، تو سوریه، کیان دیگه رو میکشن. یواش یواش به اینجا رسیدن که دشمن ها اصلا بیان اقوام رو تو هم بندازن، عرب و فارس و ترک و لور و کرد و از این حرفا. بعد یواش یواش به اینجا رسیدن اصلا همه رو به هم دیگه توشون هم بندازن، جناح سیاسی. و امروز حتی دنبالن مراجع تقلید رو به جون هم بندازن. دشمن خیلی داره کار میکنه. کسی که میخواد به امام زمان برسه باید کسی باشه مسلم رها نکنه، لذا اونایی که مسلم رو تو کوفه رها کردن امام حسین علیه السلام هم رها کرد. ما اگر قرآن یه ورق بزنیم حدود 50 مورد جنگ نرم یا راههایی که دشمن دنبال مسلمان رو نابود کنه تو قرآن هست. من دو تاشو از قرآن براتون سری بگم. یکی تحریم اقتصادیه. در سوره منافقون میگه منافقین میگفتن به دور بریای پیغمبر کمک نکنید، اصلا پول ندید، کالا ندید. اینا وقتی فقر فشار بالاشون بیاره پیغمبر رو رها میکنن، ول میکنن میرن پیغمبر تنهامون سری میکشید. تحریم اقتصادی ها یک شیوه دشمنه. مردم فشار بالاشون میاد به خاطر شکم یه مرتبه اسلام رو رها میکنن، شیعه رو رها میکنن. یا در سوره لقمان میگه نظر ابن حارث میامد از ایران داستان میبرد، داستان رستم و اسفندیار از یرفا، میگم مردم اگر پیغمبر اسلام از سلیمان و ابراهیم، میگه من از رستم و اسفندیار میگم. قرآن میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. بعضیا لهو الحدیث میخرن تا مردم رو جاهلانه از راه خدا منحرف کنن. این لهو الحدیث چیه؟ ترانه، موسیقی، ماهواره، سیدی بد، هر چیز بدی میشه لهو الحدیث. آدم هم وقتی از خدا جدا شد نابود میشه یه روز. لیوذل عن سبیل الله، راه خدا رو از ما گرفتن راه شیطونه. آقایون این نکته رو دقت کنیم، خواهرا برادرا، ما در دنیا دو راه بیشتر نداریم، یا ولایت خدا یا شیطون. الان که من دارم حرف میزنم یا تحت ولایت خدا یا شیطون، شما هم داری گوش میکنی همین. اگر من برای خدا حرف میزنم ولایت اللهه، و الا برای ریا باشه ولایت شیطانه. ما راه سومی دیگه نداریم. دشمن دنبال ایه با این فیلم ها با این برنامه ها خدا رو از ما بگیره. بله حالا شما قدیمی ها رو نگاه کن، خانمه به من زنگ زده گریه میکنه مثل چی؟ کدام چی شده هاش خانم؟ که آقای فیض آبادی از شاگردای دانشگاه من بود، من تو آشپزخانه بودم، خب سرم لخ بود تو آشپزخانه، یه مرتبه برادر شوهرم در وا کرد، تا در وا کرد چشش به من افتاد سری در رو بست. من دو روز خوراکم گریه است، چرا ناخودآگاه موهای منو دیده؟ گفتم حتما دیده. گفت نمیدونم. گفتم شاید ندیده، اگرم دیده که اشکال نداره، چرا داری گریه میکنی؟ یک آدمی که الهی اینجوریه، بعضیام که دیگه اصلا افتخارشون یه خودشون بقیه بهشون بدن. ولایت خدا با ولایت شیطان، دشمن دنبال همیشه ما رو شیطانی بکنه. خب آدمی که اینجوریه به امام زمان نخواهد رسید. من یه روایتی بخونم براتون، اینا عجیبه ها، نقل شده که بنده خدا آمد مدینه، از کوفه آمد مدینه محضر امام باقر علیه السلام، تا امام باقرشون رو دیدن اخم کردن، تعبیرش نگرفت. بعد امام فرمود تو در کوفه درس قرآن میدی برای خانوما، چرا با یه خانم شوخی کردی تو با نامحرم؟ برو دیگه. این بنده خدا میگه من خیلی ناراحت شدم، در دل توبه کردم. امام برگشت لبخند زد فرمود خیلی حالا شد. اینقدر اهل بیت خط قرمز دارن بزرگوارا، خیلی بد بازه. پس این هم شد دوم، مبارزه با دشمن. سوم و رابطه، رابطه مرابطه است. این رباط هایی که درست میکردن دور شهرها که دشمن نیاد، اینا میگفتن رباط. ما یه وقتی بزرگوارا دور و بر شهرمون رو معمول میذاریم، نهر میکنیم، دیوار میکنیم، میشه رباط. دور و بر حیات و دیوار میکنن، میشه رباط. بالای دیوار سیم خاردار میکشن. آقا انسان جانش محافظ میخواد، حیاتش هم محافظ میخواد، مغزش هم محافظ میخواد، هر اندیشه تو ذهنت نره. گاهی وقتا ما این فیلم ها کتاب هایی که میخونیم مال دشمن مزخرفات میره تو ذهن، بعد مواظب باشیم. اندیشه اینجا روایت داریم منظور از رابطه یعنی اندیشت امام زمانی باشه. ببین حضرت مهدی چی خطی برات تو زندگی کشیده. غیر از تفکرات امام زمان هیچ تفکر رو وارد ذهنت نکرد. ما چقدر روایت اهل بیتمون رو بلدیم، چقدر عمل کردیم. گاهی وقتا زندگی گاه میکنیم از اهل بیت فوق العاده دور. ما روایت داریم امام رضا علیه السلام ایشون راز نمی کردن. جلو مردم آب دهن نمی داخت امام رضا علیه السلام. همیشه امام رضا مرتب بودن. همیشه گلاب و بخور و خودشون رو بخور می دادن. به عود هندی، به گلاب، مرتب. یه وقتی امام رضا علیه السلام یه دونه خونه بزرگ خرید برای یکی از صحابه. بعد فرمودن که نقل مکان کن اینجا. عرض کرد آقا همو حیات کوچیک خوبه. بابام هم تو خونه کوچیک زندگی میکرد. امام فرمود بابات نادان بود، تو چرا نادانی میکنی؟ بیا تو خونه بزرگ. امروز زندگی آپارتمانی رو کی برای ما درست کرد؟ بچه‌های کسی زندگی آپارتمانی در میان چه خواهند شد؟ اندیشه وقتی امام رضایی نباشه، خانه‌ها میشه آپارتمانی، بچه‌ای که توی چهار دیواری چیزه خود یا افسرده بار میاد یه جوری یک مشکلی پیدا می‌کنه. میگه مهمون اومد نظر امام رضا علیه السلام. شب می‌خواست بخوابه، امام رضا علیه السلام اینا علی مانقه روایته، فرمودن رو تو به دیوار کن، من می‌خوام جاتو پهن کنم. فرد و صبح امام رضا علیه السلام آمد. فرمود چرا جاتو جمع نکردی؟ عرض کرد آقا خب شما پهن کردی. فرمود نه من پهن کردم که اگر مهمان قبلی یک چیزی انداخته بود یا مثلا مشکل نباشه، حالا تو جمع کن ما نبینیم. اینقدر ظرافت داره اندیشه های توحیدی، اندیشه های معنوی، اندیشه های الهی و حضرتی. لذا آدم اگر میخواد به امام زمان برسه، گام سومیه باید اندیشش فقط اهل بیتی باشه و قرآن. حرفایی که گاهی وقتا ما میزنیم چقدرش اسلامیه. بعد در ادامه میفرماد واتقوا الله. واتقوا الله یعنی تقوا، تقوای در ترک گناه. چون گاهی وقتا میگم ببین قرآن عجیبه ها، میفرماد اگر شما رفتی در مشهد آمدید یه وقت زیارت ان شاء الله، آمدید در خونه آقا فیض آبادی در زدید، من بهتون گفتم برگرد، برگشتی و ناراحت نشدی آدم درستی هستی، اما اگه ناراحت شدی درست نیستی. و اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا ذلک ازکی. گاهی وقتا ما متاسفانه تقوای در ترک گناه هم نداریم، ثوابا رو فکر میکنیم گناه، گناه رو فکر میکنیم ثوابه. تقوای در مراقبت از دشمن، مواظب باشیم ما، مبارزه با دشمن. قرآن میگه اگر شما با دشمن درگیر بشی باید جونم بدی. ولن ابلون نکن به شیء من الخوف، ترس، جو، گرسنگی، نقص من الاموال، اموالتو میگیره، مصادره میکنه، میسوزونه، موشک میزنه. والانفس جونتو میگیره، شیمیایی میشی، جانباز میشی، عمری میفتی و بعد ثمرات بچت هم ازت میگیره. پس مقاومت کن. این آیه میدونید در کجاست؟ تو سوره بقره، تو بحثای مبارزه و جهاد. و بعدش هم اندیشه تقوا داشته باش، خیلی حواس جمع باشه. اینجوری اگر آدم بشه میشه یار امام زمان ارواحنا فدا. خیلی خوب یه سلام بدید محضر امام حسین علیه السلام به نیابت از حضرت مهدی ارواح و نافدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح اللسیم حلت بفنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن و الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. میگه شب عملیات بود 8 سال دفاع مقدس، دیدم یه رزمنده ای هر پیشانی بندی بهش میدن قبول نمیکنه. این پیشانی بندایی که نوشته شده بود لبیک یا حسین یا زهرا، میگه هر پیشانی بندی بهش دادم قبول نکرد. گفتم آقا چه پیشانی بندی میخوای؟ گوی پیشانی بند به من بدید روش نوشته شده باشه یا زهرا. گفتم برا چی؟ تو آخه من خواب دیدم امشب دیگه توی عملیات شهید میشم، من مادر ندارم، دلم میخواد لحظه شهادتم بی بی فاطمه بیاد سر من و تو دامن بگیره، تو دامن مادرم فاطمه شهید بشه. به یاد همه شهدای اسلام از جنگ بدر تا الان، وقتی که این شهدای تفحص شده را آورده بودن تهران، یکی از این آقایون میگه دختری اومد گفت من تابوت بابامو میخوام بدونم کدومه، نشونش دادم و حالا میخوام تابوتو بذارید پایین. گفتم بابا این تریلی داره میره معراج شهدا، باشه فردا ایشالله. گفت نه همی الان میخواد. بگه خیلی گریه میکرد تابوت باباشو گذاشتیم، یه خست و خونا رو برداشت و بغل کرد رو کرده من با آقا توی استخونا استخونای دست بابام هم هست یا نه؟ گفتم بله. میگه برداشت یه مرتبه استخونا رو رو سرش گذاشت. گاه من وقت خیلی بچه بودم بابام رفت شهید شد، حتی یه بارم دست بابام رو سرم نبود، من این رو حس نکردم، میخوام تا برای بارم شده دست بابام رو سرم حس کنم. آدم و یاد کی میندازه اون لحظه ای که رو قیه میگم بابا من رو کتک زدم بابا 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 یتیمی خیلی سخت بابا. با همین دل حالی که داری با همین دل شکست دستار و بیار بالا. اللهم استجب دعواتنا به اهل بیت النبوه یا الله. خدای خرج مولامون برسون، رهبر عزیزمون حفظ، روح امام و شهدا از ما شاد بگرد. خدایا به ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما، توفیق مبارزه با دشمنم عنایت بفرما، توفیق مرابطه هم عنایت بفرما، توفیق توبه هم بده و عجل فی فرج مولانا.